رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. واخوری پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در مسکو روز 17 مارت برگزار می شود. در این باره دفتر مطبوعات کرملین خبر داد. کرملین نوشته است که در جریان این سفر موضوعهای وابسته به رشد مینبعده مناسبت های تاجیکستان و روسیه، همکاری های استراتژیک با تکیه به مسائل تجارتی و سرمایه گذاری بررسی می شوند. اینچنین موضوعهای وابسته به مشکلات عمده منطقوی هم در این دیدار مطرح خواهند شد. کرملین گفته است که چند سند مهم امضا خواهد شد. غیر از این، در جریان این ملاقات دو رهبر در یک مراسم توسط کنفرانس ویدیویی در معرکه آغاز ساختمان مرکزی بین المللی کودکان با استعداد و تئاتر دولتی دراموی به نام مایکوفسکی اشتراک خواهند کرد. سفر پرزیدنت رحمان به مسکو در آستانه یک سالگی حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال برپا می شود که با گمان صادر کردن آن بیش از 20 نفر اساسا شهروندان تاجیکستان گمان بردانسته می شوند. معلوم نیست آیا دو پرزیدنت این پرونده را بررسی می کنند یا نه. اتحادی اروپا برای گزارش به انرژی سبز و با وجود آوردن زنجیره محلی ارزش پخته در تاجیکستان 40 میلیون یورو جدا می کند. 22 میلیون یورو این یوری مالی اتحادی اروپا که برای کم کردن تلفات نیروی برق در نظام انرژتیکی تاجیکستان روانه می شود، از طریق بانک اروپایی تجدید و رشد تطبیق خواهد شد. به گفته یوزف سیکیلا، کمیسر اتحادی اروپا اید به شریکی بین المللی، این یوری مالیوی استواری گزارش به اقتصاد سبز و ثبات اقتصادی تاجیکستان را تقویت خواهد داد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت نیروهای کشورش وظیفه خود را در ولایت کورسک روسیه اجرا کردند که به گفته او هدف از خطای دیگری جبهه به این سو کشیدن نیروهای روسی بود. او گفت در این قطعه جبهه وظیفه نیروهای اوکراینی این بود که سربازان روس را از سمت‌های پاکروفسک، خارکوف و سوم به این سو جلب کنند. زلنسکی که سربازان اوکراینی را همچون قهرمان ستایش کرد گفت اول شده فشار در سمت خارکوف کم کرده شد. آنها شمار زیادی سربازان را به سمت کروشین روانه کردند. بعد این از سمت شرقی سربازان را این سو کشیدند، ولی هدف اساسی خود پاکروفسک را از دست ندادند. ما این را درک میکردیم. آدمان قوی اراده هستند و درک میکردند که شانس دست میدهد و روسها در سمت پاکروفسک باز میستند. همین طور هم شد. زلنسکی گفت که در نتیجه وضع در سمت پاکروفسک و خارکوف معتدل شده است. ارتش اوکراین آگوست سال 2024 عملیات خود را در ولایت کورسک شروع کرده چند محل استقامتی را به دست درآورد. آن وقت زلنسکی گفت که با این کار از محاصره یک قسم ولایت سوم پیشگیری می شود. موقع نیروهای اوکراینی به هنگام مذاکرات احتمالی با روسیه قوی تر خواهد شد و هم به ساکنان روسیه واقعیت را نشان می دهند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در یک ملاقات با سران کشورهای اروپایی گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باید حمله ها به اوکراین را خاتمه داده، سازش آتش بس پیشنهادی ایالات متحده آمریکا را بپذیرد. ستارمر که 15 مارت در یک جلسه مجازی با اشتراک 25 رهبر اروپایی صحبت میکرد، از همکاران اروپاییش دعوت نمود که فشار را بالای مسکو افزایش داده همه گونه سازش صلح را دفاع کنند. او گفت اگر پوتین در رابطه با صلح نیت جدی دارد، او باید حمله های بربریش به اوکراین را خاتمه داده با آتش بس راضی شود. در جلسه اینچنین رهبران کانادا، استرالیا و زلندی نو اشتراک کردند. و افزود ما باید با پیشرفت در این مسئله برای صلح و صلح دوامدار پای فشاری کنیم. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید مقامات در ایران برای نظارت از قانون پوشیدن حجاب از فناوری‌های پیشرفته مثل پهپاد و دستگاه‌های شناخت چهره و زمیمه‌های گزارش‌دهی شهروندان استفاده می‌کنند. مهمترین دستگاه نظارت از بالای زنان در جامعه ایران زمیمه حکومتی به نام نظارت میباشد. این زمیمه به پلیس امکانیت می‌دهد که از مواردهای احتمالی ویران کردن قانون حجاب در داخل ماشین‌ها، از جمله ماشین یاری تعجیلی، مسافر ها و یا تاکسی ها نظارت کنند. گزارش سازمان ملل متحد میگوید مقامات در تهران و منطقه جنوبی کشور با استفاده از پهپاد یا درون پوشیدن حجاب را از جانب زن ها نظارت میکنند. قرار است این گزارش روز سه‌شنبه در اختیار شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد واگذار شود. هر دو ساعت در افغانستان یک زن هنگام تولد کودک جان می دهد. نشان دهنده های مرگ و میری زنان در افغانستان به هنگام زایمان یکی از بلندترین در جهان گفته می شود. در عهد طالبان وضع باز هم بدتر شده است. آمار سازمان ملل متحد می گوید در افغانستان از هر 100 هزار تولد 638 حالت مرگ زنها روی می دهد، ولی آمار واقع می تواند دیگر باشد، چون در بسیار حالت ها این گونه موردها به قید و ثبت می مانند. سازمان ملل متحد گفت یک سبب اساسی بالا بودن آمار مرگ و میر در کمبود متخصصان در نزد زن تولد کننده و هم وضعیت بد نظام بهداشتی افغانستان می باشد. تفصیلات این موضوع در سامانه رادیوی آزادی آزادی.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
درون. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
رهبران تاجیکستان و قرغیزستان سازشنامه مرزی را امضا کردند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان سازشنامه را درباره مرز دولتی دو کشور امضا کردند. مراسم روز 13 مارس در شهر بیشکک برگزار شد. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاده از 519 کیلومتر آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتر باقی مانده در 3 سال اخیر مشخص شده است. نمایانی سرحد سالها سبب جنگ خونریزی بود. در مناقشه سال 2021-22 از دو طرف 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. باور دارم که امضای سازشنامه درباره مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان یک حادثه سرنوشت‌ساز تاریخی خواهد بود که هم از طرف مردم دو کشور و هم از طرف طبقه های وسیع جامعه جهانی با خوشحالی پذیرفته می‌شود، گفت صادر جباروف. او افزود به شرافت تلاش های مشترک، اراده سیاسی و کوشش های دو ملت برای رسیدن به صلح و حسن همجواری، ما یک زمینه مستحکم برای همکاری های دو جانبه پایه‌ریزی میکنیم. میخواهم کار ثمره بخش کمیسیه دولتی در مسئله تشخیص و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را قدردانی کنم. دو کشور 16 سند دیگری همکاری را از جمله در مورد آب و انرژی و ساختمان استفاده راه‌ها امضا و دو گذرگاه سرحدی را میان تاجیکستان و قرغیزستان باز کردند. پرواز هواپیما نیز از 14 مارس از سر گرفته می شود. پرزیدنت تاجیکستان گفت دو طرف برای به 500 میلیون دلار رساندن داد و گرفت نیز توافق کردند. در تقریبا 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین ترین رسیده است. امام علی رحمان گفت نتیجه مذاکرات امروزه امکان می دهد ما با آینده روابط میان کشورهایمان با خوشبینی نظر کنیم. بعد از امضای سازشنامه مرز ما با صادر نورکوجیویچ موافقت کردیم که به همین زودی ها سازش میان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان درباره نقطه به هم آمدن مرز سه کشور را امضا میکنیم. ما نقشه داریم این سازشنامه را در جریان جشن نوروز در شهر باستانی خوجند امضا کنیم. پیش بینی میشد که ملاقات رهبران سه کشور روز 31 مارس امسال در مرکز ولایت سوخت برپا شود. مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد روز 21 فوریه امسال نهایی و از طرف هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان در بیشکک امضا شد. پارلمان قرغیزستان روز 27 فوریه سازشنامه را بررسی و قبول کرد. در مورد بررسی شدن این سازشنامه از سوی پارلمان تاجیکستان معلوماتی در دست نیست. مقامات تاجیکستان نه در گذشته و نه حالا تفصیلات گفت و شنید با جانب قرغیزستان و جزئیات سازشنامه را اعلان نکردند. قمچبیک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان هنگام معرفی سازشنامه در پارلمان کشورش گفت جانب ها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیده در جریان مذاکرات 3 سال اخیر به همدیگر گذشته کردند. این در حالی است که پیشتر تاجیکستان به خریطه سال 1924-27 و 1989 تکیه داشت. بعضی از نمایندگان مخالفین تاجیک در خارجه با تکیه به معلومات قمچبیک تاشیف گذشته تاجیکستان را بسیار شمردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ترامپ با مسکو با تحریم‌های نو تهدید کرد، کرملین هنوز با پیشنهاد آتش‌بس پاسخ نداده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از روسیه تقاضا کرد که با آتش‌بس 30 روزه راضی شود و تهدید نمود که در صورت رد شدن این پیشنهاد ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های ایلوگی روبرو می شود. این هشدار در حال صدا داد که مسکو در جبهه با پیشرفت دست می‌یابد. ترامپ در برابر خبرنگاران در کاخ سفید روز 12 مارت از جمله گفت روسیه راهی دیگری به جز آتش بس ندارد. اگر ضرور شد ما تحریمش میکنیم، ولی باور دارم که کار به آنجا نمیرسد. ترامپ افزود از لحاظ مالی ما قدریم دست به عمل بسیار ناراحت کننده زنیم که برای روسیه خرابی آور خواهد بود، ولی من این را نمیخواهم، گفت ترامپ. یک روز پیش از این مقامات کیف بعد مذاکره های 9 ساعته با مقامات آمریکا در عربستان سعودی با آتش بس موقتی راضی شدند. بعد سر قدرت آمدنش در ماه ینور دونالد ترامپ دستیابی به صلح در جنگ اوکراین را یک هدف مهم خود نامید و حالا با سرعت زود تلاش دارد مقامات مسکو و کیف را سر میز گفتوشنید نشاند. ترامپ از نفوذ برجسته واشنگتن بالای کیف در مسئله تامین یاری‌های حربی و اطلاعاتی استفاده کرده اوکراین را برای قبول پیشنهاد آتش بس راضی کنانید. در صورت اجرای این تقاضا تخمیناً 20% قلمرو اوکراین حداقل برای یک مدت موقت در اختیار روسیه میماند. ولی نسبت روسیه ترامپ از یک چنین شیوه معامله کار بردن نمیتواند و با وجود پیشبینی های بسیار کارشناسان روسیه در شرایط تحریم های افزون امریکا و اتحاد اروپا هم توانست به سر برد. پوتین میتواند از مذاکره ها با ایالات متحده امریکا بیرون شود، چون وضعش در میدان محاربه بهبود مییابد و در صورت شروع مذاکره ها با کیف هم فشنگ فشارش در مقابل اوکراین بیشتر است. زمانی که ترامپ صحبت میکرد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بار اول بعد اشغال آن از جانب اوکراین از ولایت کورسک دیدن کرد. رهبر کرملین از ارتشش طلب کرد که هرچی زودتر نظارت پوره را بر کورسک برقرار کند. فرمانده ارشد اوکراینی جنرال الکساندر سیرسکی گفت محاربه ها در داخل و اطراف شهر سوجه ادامه دارند. این شهر کلانترین در منطقه از جانب اوکراینی ها اشغال شده می باشد. ولی گزارش های تصدیق نشده روز 12 مارت با اون اشاره می کنند که اوکراین واحد های نظامیش را قفا می کشد و مقامات روس ادعا کردند که قلمروهای بیشتر از جمله سوجه را زیر نظارت خود درآوردند. سیرسکی در تلگرام کانالش نوشت با وجود فشار افزاینده از جانب نیروهای روسیه و کره شمالی ما حمایت کورسک را هر قدر ضرور باشد ادامه می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چندین برابر بالا رفتن ارزش سند نابودی یا اوتیلیزاسیا وارد کنندگان ماشین ها به تاجیکستان را کمی نگران کرده است. آنها میگویند این اقدام به نرخ ماشین بی تاثیر نخواهد بود. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. سهراب سیولیوف، یکی از وارد کنندگان ماشین، روز 11 مارت در صحبت به رادیوی آزادی گفت بعدی به اجرا در آمدن قرار در باره بالا بردن ارزش سند اوتیلیزاسیا نرخ ماشین در تاجیکستان گرانتر خواهد شد.
قیمت نشاوه
که همین پولا در بالاش می مونه بعد.
بله، این ماشین ها قیمت نمیشه، ماشین درومانگی قیمت نشان بعد 26 می دورد کنم ایو.
با گفته هم صحبتی ما، ارزش سند نابودی تنها برای واسطه های نقلیات گرانتر می شود که از 26 مارت امسال به تاجیکستان وارد کرده می شوند. از تغییر نرخ، سردار خدمات گمرک تاجیکستان در نشست خبری اخیرش در ماه فوریه اطلاع داده بود.
بازبینی نمودن ارزش نوبود سازی، یعنی مبلغ اوتیلیزاسیا، این در بررسی در حقیقت قرار دارد که همین مبلغ باید هنگام واردات رویانده شود، چون که تا امروز نه دوام یک ساله که مبلغ نوبود سازی بگیم و از جانب بازرسی دولتی افتمیلی هنگام به قیدگیری مبلغ رویانده میشه.
بنابر قرار حکومت تاجیکستان از 26 مارس سال جاری صاحبان ماشین های سبکرو برای دریافت سند نابودی واسطه نقلیات باید 144 نشان دهنده یا 10800 سومانی پرداخت کنند. الحال این نرخ 1600 سومانی است. تاجران شتاب دارند که تا 26 مارس برای ماشین های وارد کرده خود سند محو به دست آورند. زیاده از 10 برابر بالا رفتن نرخ این سند به کاربران شبکه های اجتماعی امکان داده است که آن را یک راه دیگری پول کنی برای بودجه نامند. کارشناس فاضل جان فتح‌اللهیوف میزان نوی مبلغ محوی واسطه های نقلیات را خیلی بلند می شمارد. فتح‌اللهیوف روزی 13 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت زمینه های چنین نرخ معین نیستند. همچنین تجربه و معیارهای بین المللی و هم درآمد واقعی ساکنان به نظر گرفته نشده اند.
مشکلی اساسی در آن است که آنها با انوبت نگرفتن درآمدنوکی خودی مردم رو، سطح درآمدنوکی مردم رو، آن فویزنوکی، آن مبلغی که از جون از طرف مردم علل خصوص تاجرانی که با خرید و فروش دائمی ماشین های سبکرو مشغولند، برای آنها اکنون یک ضرر، یک همین ساحه تجارت یک ضرر آور شد.
این انتظاری ها هم صدا می دهند که واردات ماشین به کشور کاهش خواهد یافت. این هم در حالی که پس از منع آوردن ماشین های تا سال 2013 واردات کم شده است. با گفته خدمات گمرک تاجیکستان سال گذشته به کشور نزدیک 50,000 ماشین سبکرو وارد کرده شده است که نظر به یک سال پیش حدود 40% کمتر بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک اویله در ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان ماجرای کم سابقه سر زد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. یادگاربی صابیروی 66 ساله می خواهد پس از 48 سال زندگی یک جویه از شوهرش جدا شود و به دادگاه هم مراجعت کرده است. آنها 8 فرزند دارند. صابیروی ادعا دارد که شوهر و فرزندانش او را زدن و از خانه راندن و او 9 ماه باز در منزل خویشاوندان قرار دارد. جانب دیگری بس برعکس زن را گناهگار می دانند.
من رفتم خطی چی مدادم جدا شویم سودا دادم ستایتم نتری بچم من نه سون دارم نه تقه دارم نه صاحب دارم ایروی قانونی که پریزیدنت جمهوری تاجیکستان ما میگه نم کار مرا پیش با و نمی بگی نمی 48 سال کار کدم میهنم مدی دو کنم بتاون مدگم خونه نمیرم
گفت یادگاربی صابیروا در صحبت بر رادیو آزادی. در دادگاه ناحیه شمسدین شاهین عریضه یادگاربی صابیروا را تصدیق کرده، ولی گفتند که خواهان بازگشت او به خانه و به نزد پیوندان هستند. هنوز مرافعه برگزار نشده است. فرزندان و همسر یادگاربی صابیروا ادعای او را نمیپذیرند. آنها میگویند مادر را کسی نزده و از خانه نراند.
ما
مادر
ما را
هیچی
گفته نمیتونیم یک کمش. اگر ما امورا میتونیستیم گفتم ما با او را خونه میرستوزند یک دیمش اکا یگان فرزند او را خونه سکرگی نیسته ما دیگر نمیدانم ما در چار همون دگیم اکا
گفت مولانبی قاسیموا دختری یادگاربی. چوپان قاسیموف شوهر یادگاربی صابیروا از او ستایش کرد.
با چند ما زندگی شیرین داشتیم و خوب داشتیم. حاضر ما برای ما 8 فرزند دارم، 4 بچه هم 4 دختر، همه بادر دوی خود دو بچهش دارنی جای باور کنی اگر دو سالای ما خونی خود ما میخورم.
پسرش دعوا دارد که زن بیمار است و شاید از همین سبب چنین تصمیم گرفته است. عبدالفیوز قاسیموف گفت
مادر ما که ساله ما سر دویل ندارم کمر برومد راست یک در دومشید اومد با جنگ جنگ
مقامات میگویند از قضیه آگاه هستند و کوشش دارند که اویله متحد شود. سید امیر حکمت‌زاده رئیس جماعت داغستان در ناحیه شمسدین شاهین گفت
ما راو شواتم جمعومای یوندوربی بدرای کی تاکید میگم که بیا فقط در کو شما خونه میبرین بیا زندگی کنو شوشون کون طرفه یا کوون ورگا زورا نورا سین هسته ده هفته درفتگی نو تو اکی که اول شب بچینجی بگین دیدو شو نکنین.
یادگاربی صابیروا رو در ناحیه شمس‌الدین شاهین همچون زنی با هنر میشناسند و با گرانت پرزیدنتی صاحب چند ماشینه دوزندگی شده ده ها شاگرد را تربیت کرده است. اما پس از این بحث ماشینه هایش در خانه خواهرزاده اش ایستاده اند. هر سال در تاجیکستان هزارها آیله از هم میپاشند. بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته زنان در ماه فوریه امسال ازدواج بر محل و آماده نبودن دختران را با زندگی مستقلانه از سبب های اساسی نامید، ولی قضیه یادگاربی صابیروا کم سابقه است که حالا به دادگاه کشیده شده است. هم او و هم شوهر و فرزندانش عدالت میخواهند.
ای دوست بیا زینب هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. ای دوست بیا زینب هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. افسانه ای دوستی ندارد انجام، ما بو تو چون ترانه آواز شبه. دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، این یک دو نفس با گلفشانی گذرد. آخ هست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، یاد دو نفس با گلفشانی گذرم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست.
گونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگیم سازمان همکاری های شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوستی عزیزم سیفلو سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محی‌الدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محی‌الدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محی‌الدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یاشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظری بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از آن که آوازها داده می شوند ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوعی قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهادین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وقت گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وایه یک مندتی دست خوجان دو نفر کمونیست گذاشته بود به سبب خدمات های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چه میگیم که ما به مخالف بودیم؟ مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنن، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گوییم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایه کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدئویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که اول دوستمون سیفلو سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را رو با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگیم که یک رفتاری بی‌شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاقه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیا مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدمها رو گویم به دل جنایت کشیدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد. اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتوره و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم،
بله.
نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مار نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله
مرحمه.
واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دست آورد در یکون هیچ به دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو با چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرورایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این ستاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بود نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع البته. بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویو که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست، اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من حضورش میکنم، هم چون آدمی تجربانو در سای انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخ گوشش بیم یاردم کنیم میکنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر جناب کبیری. شما باور دارید حزب کمونیست سایستان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمورا همچه کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من بر این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیم لینیزم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم از حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن؟ که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم، چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میدم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس می برود. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و بریزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا جورنالیست ها میدونن، جورنالیست های کلان سال و میدونن، اونهایی که استادای ما بودن اونا میدونن و در حالت هایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه می رسیم و به عنوان سوال آخر می خواهم بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت می زنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیم مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرحسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا؟ یوروف هست، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونها با یک حزب تعلق ندارن، چیلی که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و وطن پروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایب لویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بیلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. اما حدین کبیری نظری شما چی
هست؟ دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب‌ها وای بود. مثلا من سهراب شریف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد امین اپوزیسیا نگوید، امین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانبی محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچند که عجت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری، نظر شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است درباره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند، یکیش این که می توانیم چند نفر از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا این که پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا، همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمانی گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمانی گذشته بدتر از پارلمانی زمانی ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاقه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفر استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای سربان آشیستران تورو می جانم می رود آن دل سبا خود داشتم او دل ستادم می رود آن دل سبا خود داشتم او دل ستادم می رود صبر و خوارم سر کارم جا نمی رود صبر و قرارم می رود
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. واخوری پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در مسکو روز 17 مارت برگزار می شود. در این باره دفتر مطبوعات کرملین خبر داد. کرملین نوشته است که در جریان این سفر موضوعهای وابسته به رشد مینبعده مناسبت های تاجیکستان و روسیه، همکاری های استراتژی با تکیه به مسائل تجارتی و سرمایه گذاری بررسی می شوند. اینچنین موضوعهای وابسته به مشکلات عمده منطقوی هم در این دیدار مطرح خواهند شد. کرملین گفته است که چند سندی مهم امضا خواهد شد. غیر از این در جریان این ملاقات دو رهبر در یک مراسم توسط کنفرانس ویدیویی در معرکه آغاز ساختمان مرکزی بین المللی کودکان با استعداد و تئاتر دولتی دراموی به نام مایکوفسکی اشتراک خواهند کرد. سفر پرزیدنت رحمان به مسکو در آستانه یک سالگی حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال برپا می شود که با گمان صادر کردن آن بیش از 20 نفر اساساً شهروندان تاجیکستان بردانسته می شوند. معلوم نیست آیا دو پرزیدنت این پرونده را بررسی می کنند یا نه. اتحاد اروپا برای گزارش به انرژی سبز و با وجود آوردن زنجیره محلی ارزش پخته در تاجیکستان 40 میلیون یورو جدا می کند. 22 میلیون یورو این یوری مالی اتحاد اروپا که برای کم کردن تلفات نیروی برق در نظام انرژتیکی تاجیکستان روانه می شود از طریق بانک اروپایی تجدید و رشد تطبیق خواهد شد. به گفته یوزف سیکلا کمیسر اتحاد اروپا به شریکی بین‌المللی این یوری مالیوی استواری گزارش به اقتصاد سبز و ثبات اقتصادی تاجیکستان را تقویت خواهد داد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت نیروهای کشورش وظیفه خود را در ولایت کورسک روسیه اجرا کردند که به گفته او هدف از خطای دیگری جبهه به این سو کشیدن نیروهای روسی بود. او گفت در این قطعه جبهه وظیفه نیروهای اوکراینی این بود که سربازان روس را از سمت‌های پاکروفسک، خارکوف و سوم به این سو جلب کنند. زلنسکی که سربازان اوکراینی را همچون قهرمان ستایش کرد گفت اول شده فشار در سمت خارکوف کم کرده شد. آنها شمار زیادی سربازان را به سمت کروشین روانه کردند. بعد این از سمت شرقی سربازان را این سو کشیدند ولی هدف اساسی خود پاکروفسک را از دست ندادند. ما این را درک میکردیم. آدمان قوی اراده هستند و درک میکردند که شانس دست میدهد و روسها در سمت پاکروفسک باز میایستند. همین طور هم شد. زلنسکی گفت که در نتیجه وضع در سمت پاکروفسک و خارکوف معتدل شده است. ارتش اوکراین اوگوستی سال 2024 عملیات خود را در ولایت کورسک شروع کرده چند محل استقامتی را به دست در آورد. آن وقت زلنسکی گفت که با این کار از محاصره یک قسم ولایت سوم پیشگیری می شود. موقع نیروهای اوکراینی به هنگام مذاکرات احتمالی با روسیه قوی تر خواهد شد و هم به ساکنان روسیه واقعیت را نشان می دهند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در یک ملاقات با سران کشورهای اروپایی گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باید حمله ها به اوکراین را خاتمه داده سازش آتش بس پیشنهادی ایالات متحده آمریکا را بپذیرد. ستارمر که 15 مارت در یک جلسه مجازی با اشتراک 25 رهبر اروپایی صحبت میکرد از همکاران اروپاییش دعوت نمود که فشار را بالای مسکو افزایش داده همه گونه سازش صلح را دفاع کنند. او گفت اگر پوتین در رابطه با صلح نیت جدی دارد او باید حمله های بربریش به اوکراین را خاتمه داده با آتش بس راضی شود. در جلسه اینچنین رهبران کانادا، استرالیا و زلندیا نو اشتراک کردند. و افزود ما باید با پیشرفت در این مسئله برای صلح و صلح دوامدار پای فشاری کنیم. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید مقامات در ایران برای نظارت از قانون پوشیدن حجاب از فناوری های پیشرفته مثل پهپاد و دستگاه های شناخت چهره و زمیمه های گزارش دهی شهروندان استفاده میکنند. مهمترین دستگاه نظارت از بالای زنان در جامعه ایران زمیمه حکومتی به نام نظارت میباشد. این زمیمه به پلیس امکانیت میدهد که از موارد احتمالی ویران کردن قانون حجاب در داخل ماشین ها از جمله ماشین یاری تعجیلی مسافر ها و یا تاکسی ها نظارت کنند. گزارش سازمان ملل متحد میگوید مقامات در تهران و منطقه جنوبی کشور با استفاده از پهپاد یا درون پوشیدن حجاب را از جانب زن ها نظارت میکنند. قرار است این گزارش روز سه‌شنبه در اختیار شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد واگذار شود. هر دو ساعت در افغانستان یک زن هنگام تولد کودک جان می دهد. نشان دهنده های مرگ و میر زنان در افغانستان به هنگام زایمان یکی از بلندترین در جهان گفته می شود. در عهد طالبان وضع باز هم بدتر شده است. آمار سازمان ملل متحد می گوید در افغانستان از هر 100 هزار تولد 638 حالت مرگ زنها روی می دهد، ولی آمار واقعی می تواند دیگر باشد، چون در بسیار حالتها این گونه موردها به قید و ثبت می مانند. سازمان ملل متحد گفت یک سبب اساسی بالا بودن آمار مرگ و میر در کمبود متخصصان در نزد زن تولد کننده و هم وضعی بد نظام بهداشتی افغانستان می باشد. تفصیلات این موضوع در سامانه رادیوی آزادی آزادی.org.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
رهبران تاجیکستان و قرغیزستان سازشنامه مرزی را امضا کردند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان سازشنامه را درباره مرز دولتی دو کشور امضا کردند. مراسم روز 13 مارس در شهر بیشکک برگزار شد. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاد از 519 کیلومتر آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتر باقی مانده در 3 سال اخیر مشخص شده است. نمایانی سرحد سالها سبب جنگ خونریزی بود. در مناقشه سال 2021-22 از دو طرف 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. باور دارم که امضای سازشنامه درباره مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان یک حادثه سرنوشت ساز تاریخی خواهد بود که هم از طرف مردم دو کشور و هم از طرف طبقه های وسیع جامعه جهانی با خوشحالی پذیرفته می شود، گفت صادر جباروف. او افزود به شرافت تلاش های مشترک، اراده سیاسی و کوشش های دو ملت برای رسیدن به صلح و حسن همجواری، ما یک زمینه مستحکم برای همکاری های دو جانبه پایه‌ریزی میکنیم. میخواهم کاری ثمره بخش کمیسیون دولتی در مسئله تشخیص و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را قدردانی کنم. دو کشور 16 سند دیگری همکاری را از جمله در مورد آب و انرژی و ساختمان استفاده راه ها امضا و دو گذرگاه سرحدی را میان تاجیکستان و قرغیزستان باز کردند. پرواز هواپیما نیز از 14 مارس از سر گرفته می شود. پرزیدنت تاجیکستان گفت دو طرف برای به $500 میلیون رساندن داد و گرفت نیز توافق کردند. در تقریبا 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین ترین رسیده است. امام علی رحمان گفت نتیجه مذاکرات امروز امکان می دهد ما با آینده روابط میان کشورهایمان با خوشبینی نظر کنیم. بعد از امضای سازشنامه مرز ما با صادر نورکوجیویچ موافقت کردیم که به همین زودی ها سازش میان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان درباره نقطه به هم آمدن مرز سه کشور را امضا میکنیم. ما نقشه داریم این سازشنامه را در جریان جشن نوروز در شهر باستانی خوجند امضا کنیم. پیش بینی میشد که ملاقات رهبران سه کشور روز 31 مارس امسال در مرکز ولایت سوخت برپا شود. مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد روز 21 فوریه امسال نهایی و از طرف هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان در بیشکک امضا شد. پارلمان قرغیزستان روز 27 فوریه سازشنامه را بررسی و قبول کرد. در مورد بررسی شدن این سازشنامه از سوی پارلمان تاجیکستان معلومات در دست نیست. مقامات تاجیکستان نه در گذشته و نه حالا تفصیلات گفت‌وشنید با جانب قرغیزستان و جزئیات سازشنامه را اعلان نکردند. قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان هنگام معرفی سازشنامه در پارلمان کشورش گفت جانبها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیده در جریان مذاکرات 3 سال اخیر به همدیگر گذشته کردند. این در حالی است که پیشتر تاجیکستان به خریطه سالهای 1924-27 و 1989 تکیه داشت. بعضی از نمایندگان مخالفین تاجیک در خارجه با تکیه به معلومات قمچیبیک تاشیف گذشته تاجیکستان را بسیار شمردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ترا ترامپ به مسکو با تحریم‌های نو تهدید کرد، کرملین هنوز به پیشنهاد آتش‌بس پاسخ نداده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از روسیه تقاضا کرد که به آتش‌بس 30 روزه راضی شود و تهدید نمود که در صورت رد شدن این پیشنهاد ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های علاوگی روبرو می شود. این هشدار در حال صدا داد که مسکو در جبهه به پیشرفت دست می‌یابد. ترامپ در برابر خبرنگاران در کاخ سفید روز 12 مارت از جمله گفت روسیه راهی دیگری به جز آتش بس ندارد. اگر ضرور شد ما تحریمش میکنیم، ولی باور دارم که کار به آنجا نمیرسد. ترامپ افزود از لحاظ مالی ما قدریم دست به عمل بسیار ناراحت کننده زنیم که برای روسیه خرابی آور خواهد بود، ولی من این را نمیخواهم، گفت ترامپ. یک روز پیش از این مقامات کیف بعد مذاکره های 9 ساعته با مقامات آمریکا در عربستان سعودی به آتش بس موقت راضی شدند. بعد سر قدرت آمدنش در ماه ینور دونالد ترامپ دستیابی به صلح در جنگ اوکراین را یک هدف مهم خود نامید و حالا با سرعت زود تلاش دارد مقامات مسکو و کیف را سر میز گفتگوشونید نشاند. ترامپ از نفوذ برجسته واشنگتن بالای کیف در مسئله تامین یاری‌های حربی و اطلاعاتی استفاده کرده اوکراین را برای قبول پیشنهاد آتش بس راضی کنانید. در صورت اجرای این تقاضا تخمیناً 20% قلمرو اوکراین حداقل برای یک مدت موقت در اختیار روسیه میماند. ولی نسبت روسیه ترامپ از یک چنین شیوه معامله کار بردن نمیتواند و با وجود پیشبینی‌های بسیار کارشناسان روسیه در شرایط تحریم‌های افزون آمریکا و اتحاد اروپا هم توانست به سر برد. پوتین میتواند از مذاکره‌ها با ایالات متحده آمریکا بیرون شود، چون وضعش در میدان محاربه بهبود می‌یابد و در صورت شروع مذاکره‌ها با کیف هم فشنگ فشارش در مقابل اوکراین بیشتر است. زمانی که ترامپ صحبت میکرد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بار اول بعد اشغال آن از جانب اوکراین از ولایت کورسک دیدن کرد. رهبر کرملین از ارتشش طلب کرد که هر چه زودتر نظارت پوره را بر کورسک برقرار کند. فرمانده ارشد اوکراینی جنرال الکساندر سیرسکی گفت محاربه ها در داخل و اطراف شهر سوجه ادامه دارند. این شهر کلانترین در منطقه از جانب اوکراینی ها اشغال شده می باشد. ولی گزارش های تصدیق نشده روز 12 مارت با آن اشاره می کنند که اوکراین واحد های نظامیش را قفا می کشد و مقامات روس ادعا کردند که قلمروهای بیشتر از جمله سوجه را زیر نظارت خود درآوردند. سیرسکی در تلگرام کانالش نوشت با وجود فشار افزاینده از جانب نیروهای روسیه و کره شمالی ما حمایت کورسک را هر قدر ضرور باشد ادامه می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
چندین برابر بالا رفتن ارزش سند نابودی یا اوتیلیزاسیا وارد کنندگان ماشین ها به تاجیکستان را کمی نگران کرده است. آنها میگویند این اقدام به نرخ ماشین بی تاثیر نخواهد بود. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. سهراب سیولیوف، یکی از وارد کنندگان ماشین، روز 11 مارت در صحبت به رادیوی آزادی گفت بعدی به اجرا در آمدن قرار در باره بالا بردن ارزش سند اوتیلیزاسیا نرخ ماشین در تاجیکستان گرانتر خواهد شد. همین پول در بولاش می مونه بعد؟
بله. این ماشین ها کمت نمیشه، ماشین درومانگی کمت نشه، بعد 26 میلیون دوره کنم.
با گفته هم صحبت ما، ارزش سند نابودی تنها برای واسطه های نقلیات گرانتر می شود که از 26 مارت امسال به تاجیکستان وارد کرده می شوند. از تغییر نرخ، سردار خدمات گمرک تاجیکستان در نشست خبری اخیرش در ماه فوریه اطلاع داده بود.
بازبینی نمودن ارزش نوبود سازی، یعنی مبلغ اوتیلیزاسیا، این در بررسی در حقیقت قرار دارد که همین مبلغ باید هنگام واردات رویانده شود، چون که تا این روزه این دوام یک ساله که مبلغ نوبود سازی بگیم ورده از جانب بازرسی دولتی افتمیلی هنگام به قیدگیری مبلغ رویانده میشه.
بنابر قرار حکومت تاجیکستان از 26 مارت سال جاری صاحبان ماشین های سبکرو برای دریافت سند نابودی واسطه نقلیات باید 144 نشان دهنده یا 10800 سومانی پرداخت کنند. الحال این نرخ 1600 سومانی است. تاجران شتاب دارند که تا 26 مارت برای ماشین های وارد کرده خود سند محو به دست آورند. زیاده از 10 برابر بالا رفتن نرخ این سند به کاربران شبکه های اجتماعی امکان داده است که آن را یک راه دیگری پولکنی برای بودجه نامند. کارشناس فاضلجان فتح‌اللهیوف میزان نوی مبلغ محوی واسطه های نقلیات را خیلی بلند می شمارد. فتح‌اللهیوف روزی 13 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت زمینه های چنین نرخ معین نیستند. همچنین تجربه و معیارهای بین المللی و هم درآمد واقعی ساکنان به نظر گرفته نشده اند.
مشکلی اساسی در آن است که آنها با انوبت نگرفتن درآمدنوکی خودی مردم رو، سطح درآمدنوکی مردم رو، آن فویزنوکی، آن مبلغی که از طرف مردم علال خصوص تاجرانی که با خرید و فروش دائمی ماشین های سبوکراو مشغولند، برای آنها اکنون یک ضرر، یک همین صحای تجارت یک ضررآور شد.
این انتظاری ها هم صدا می دهند که واردات ماشین به کشور کاهش خواهد یافت. این هم در حالی که پس از منع آوردن ماشین های تا سال 2013 واردات کم شده است. به گفته خدمات گمرک تاجیکستان سال گذشته به کشور نزدیک 50,000 ماشین سبوگرو وارد کرده شده است که نظر به یک سال پیش حدود 40% کمتر بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک اویله در نوحیه شمسدین شاهین ولایت خطلان ماجرای کم سابقه سر زد. جزئیاتی بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. یادگاربی سابیروه 66 ساله می خواهد پس از 48 سال زندگی یک جایه از شوهرش جدا شود و با دادگاه هم مراجعت کرده است. آنها 8 فرزند دارند. سابیروه ادعا دارد که شوهر و فرزندانش او را زدند و از خانه راندند و او 9 ماه باز در منزل خویشاوندان قرار دارد. جانب دیگری بس برعکس زن را گناهگار می دانند.
من رفتم خط چی مداد جدا شویم سود دادم سود تایدم نداری بچم من نه سون دارم نه تقه دارم نه صاحب دارم ایروی قانونی که پریزیدنت جمهوری تاجیکستان نو میگه نم کار مرا پیش با و نمی بگی نمی 48 سال کار کدم این نمدی دو کنم بتاو مدگم خونه نمیره
گفت یادگاربی سابیروه در صحبت بر رادیو آزادی. در دادگاه ناحیه شمسدین شاهین عریضه یادگاربی سابیروه را تصدیق کرده ولی گفتند که خواهان بازگشت او به خانه و به نزد پیوندان هستند. هنوز مرافعه برگزار نشده است. فرزندان و همسر یادگاربی سابیروه ادعای او را نمیپذیرند. آنها میگویند مادر را کسی نزده و از خانه نراند.
ما مادر ما را
هیچی
گفته نمیتونیم یک کمش. اگر ما امورا میتونیستیم گفتم ما با او را ها نمیرست تو زنگ یک دیمش اتا یگان فرزن او رای خونه سکتگی نیسته ما دیگر نمیدانم ما در چاره هموندگی مکر
گفت مولانبی قاسیموه دختری یادگاربی. چوپان قاسیموف شوهر یادگاربی سابیروه از او ستایش کرد.
بچه ما زندگی شرین داشتیم زندگی خوب داشتیم حاضر اما برای ما 8 فرزن دارم 4 بچه 4 دختر همه با در دوی خیل دوتا بچهش دارن جای باور کنی اگر 2 سال ما خونی خیل ما میخورم.
پسرش دعوا دارد که زن بیمار است و شاید از همین سبب چنین تصمیم گرفته است. عبدالفیوز قاسیموف گفت
مادر ما کسر ما سر دوی ندار کمر برومد راست یک در روزگون شید اومد با جنگ جنگ
مقامات میگویند از قضیه آگاه هستند و کوشش دارند که اویل متحد شود. سید امیر حکمتزاده رئیس جماعت داغستان در ناحیه شمسدین شاهین گفت
ما راو شواتم دم اومای یوندوربی بدم اگر تکشف میگم که بیا وقتا در کشو ما خونه میبرویم بیا زندگی کنم سوشون کن طرفتا اگر که اگون برگر زورا و نولا سیم اکی در هفته و در هفته اگر نخیم تو اکی اول شب بچینجی بگیم ایدو سو نکنیم.
یادگاربی سابیرو را در نوحیه شمسیدین شاهین همچون زنی با هنر می شناسند و با گرانتی پریزیدنتی صاحبی چند ماشینه دوزندگی شده ده ها شاگیر را تربیه کرده است. اما پس از این بحث ماشینه هایش در خانه خواهرزاده اش ایستاده اند. هر سال در تاجیکستان هزارها آیله از هم می پاشند. بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته زنان در ماه فوریه امسال ازدواج بر محل و آماده نبودن دختران را به زندگی مستقلانه از سبب های اساسی نامید، ولی قضیه یادگاربی صابیرا و کم سابقه است که حالا به دادگاه کشیده شده است. هم او و هم شوهر و فرزندانش عدالت می خواهند.
ای دوست بیاز این هم هم آواز شده هم ساز با هم دو تاری یک ساز شده ای دوست بیاز این هم آواز شده هم ساز با هم دو تاری یک ساز شده افسانه ای دوستی ندارد انجام ما و تو چون ترانه آغاز شبه می دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست این یک دو نفس با گلفشان باید زیست این یک دو نفس با گلفشانی گذرد آخ هست که بی خبر جوانی گذرد بی ما و تو بزم زندگانی گذرد این یک دو نفس با گلفشان باید زیست یاد دو نفس با گلفشانی گذرم ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست
گونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شست میگیم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم. چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیق استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان بیهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحمه.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیفلو هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانونشکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از آن که آوازها داده می شوند، ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوعی قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوز هم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیفلو سفروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن هدین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودن. لیکن به هر حال از وای های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذاشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادن، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادن. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم هم میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگم که این خیلی تاخیر آمیزونه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدئویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیرن که یک رفتاری بشرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهودا نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد،
متاسفانه ما
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت را نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خودت بسیار بجا است. باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف‌پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، یک پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکرتور و سود میتواند یاد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفره که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که محدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد دارم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این هم حضورش میگم، هم چون آدمی تجربانه و گرسه های انتخابات ها که هیچ گاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورها اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من بر این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم از حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن؟ که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم، چون که 4 سال همراه چون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونند که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میپرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کزا. لیکن ما براهای گناگون و بریزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا جورنالیست ها میدونن، جورنالیست های کلان سال و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالتهایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی صحباتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیم مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه های وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم به زرگل میرحسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با آنها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت آنها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارند. چیره که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویج بودن در وقتش و کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند ایز بیمان ها رو پیشنیاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونو کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. اما حدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خواهیل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب‌ها وای بود. مثلا من سهراب شریف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملت مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدی کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای ساربان آشیستران تو رو می جانم می روید آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می روید آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می روید صبر و قرارم می روید
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. واخوری پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین در مسکو روز 17 مارت برگزار میشود. در این باره دفتر مطبوعات کرملین خبر داد. کرملین نوشته است که در جریان این سفر موضوعهای وابسته به رشد مینبعده مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه، همکاری‌های استراتژیک با تکیه به مسائل تجارتی و سرمایه‌گذاری بررسی میشوند. اینچنین موضوعهای وابسته به مشکلات عمده منطقه‌ای هم در این دیدار مطرح خواهند شد. کرملین گفته است که چند سند مهم امضا خواهد شد. غیر از این، در جریان این ملاقات دو رهبر در یک مراسم توسط کنفرانس ویدیویی در معرکه آغاز ساختمان مرکزی بین المللی کودکان با استعداد و تئاتر دولتی دراموی به نام مایکوفسکی اشتراک خواهند کرد. سفر پرزیدنت رحمان به مسکو در آستانه یک سالگی حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال برپا می شود که با گمان صادر کردن آن بیش از 20 نفر اساساً شهروندان تاجیکستان گمان بردانسته می شوند. معلوم نیست آیا دو پرزیدنت این پرونده را بررسی می کنند یا نه. اتحادی اروپا برای گزارش به انرژی سبز و با وجود آوردن زنجیره محلی ارزش پخته در تاجیکستان 40 میلیون یورو جدا میکند. 22 میلیون یورو این یوری مالی اتحادی اروپا که برای کم کردن تلفات نیروی برق در نظام انرژتیکی تاجیکستان روانه میشود، از طریق بانک اروپایی تجدید و رشد تطبیق خواهد شد. به گفته یوزف سیکیلا، کمیسر اتحادی اروپا به شریکی بین المللی، این یوری مالیوی استواری گزارش به اقتصاد سبز و ثبات اقتصادی تاجیکستان را تقویت خواهد داد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت نیروهای کشورش وظیفه خود را در ولایت کورسک روسیه اجرا کردند که به گفته او هدف از خطای دیگری جبهه به این سو کشیدن نیروهای روسی بود. او گفت در این قطعه جبهه وظیفه نیروهای اوکراینی این بود که سربازان روس را از سمت‌های پاکروفسک، خارکوف و سوم به این سو جلب کنند. زلنسکی که سربازان اوکراینی را همچون قهرمان ستایش کرد گفت اول شده فشار در سمت خارکوف کم کرده شد. آنها شمار زیادی سربازان را به سمت کروشین روانه کردند. بعد این از سمت شرقی سربازان را این سو کشیدند، ولی هدف اساسی خود پاکروفسک را از دست ندادند. ما این را درک میکردیم. آدمان قوی اراده هستند و درک میکردند که شانس دست میدهد و روسها در سمت پاکروفسک باز میستند. همین طور هم شد. زلنسکی گفت که در نتیجه وضع در سمت پاکروفسک و خارکوف معتدل شده است. ارتش اوکراین آگوست سال 2024 عملیات خود را در ولایت کورسک شروع کرده چند محل استقامتی را به دست درآورد. آن وقت زلنسکی گفت که با این کار از محاصره یک قسم ولایت سوم پیشگیری می شود. موقع نیروهای اوکراینی به هنگام مذاکرات احتمالی با روسیه قوی تر خواهد شد و هم به ساکنان روسیه واقعیت را نشان می دهند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در یک ملاقات با سران کشورهای اروپایی گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باید حمله ها به اوکراین را خاتمه داده، سازش آتش بس پیشنهادی ایالات متحده آمریکا را بپذیرد. ستارمر که 15 مارت در یک جلسه مجازی با اشتراک 25 رهبر اروپایی صحبت میکرد، از همکاران اروپاییش دعوت نمود که فشار را بالای مسکو افزایش داده همه گونه سازش صلح را دفاع کنند. او گفت اگر پوتین در رابطه با صلح نیت جدی دارد، او باید حمله های بربریش به اوکراین را خاتمه داده با آتش بس راضی شود. در جلسه اینچنین رهبران کانادا، استرالیا و زلندیا نو اشتراک کردند. و افزود ما باید با پیشرفت در این مسئله برای صلح و صلح دوامدار پای فشاری کنیم. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید مقامات در ایران برای نظارت از قانون پوشیدن حجاب از فناوری‌های پیشرفته مثل پهپاد و دستگاه‌های شناخت چهره و زمیمه‌های گزارش‌دهی شهروندان استفاده می‌کنند. مهمترین دستگاه نظارت از بالای زنان در جامعه ایران زمیمه حکومتی به نام نظارت میباشد. این زمیمه به پلیس امکانیت می‌دهد که از موردهای احتمالی ویران کردن قانون حجاب در داخل ماشین‌ها، از جمله ماشین یاری تعجیلی، مسافر قطارها و یا تاکسی ها نظارت کنند. گزارش سازمان ملل متحد میگوید مقامات در تهران و منطقه جنوبی کشور با استفاده از پهپاد یا درون پوشیدن حجاب را از جانب زنها نظارت میکنند. قرار است این گزارش روز سه‌شنبه در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واگذار شود. هر دو ساعت در افغانستان یک زن هنگام تولد کودک جان می‌دهد. نشان دهنده های مرگ و میری زنان در افغانستان به هنگام زایمان یکی از بلندترین در جهان گفته می‌شود. در عهد طالبان وضع باز هم بدتر شده است. آمار سازمان ملل متحد می‌گوید در افغانستان از هر 100 هزار تولد 638 حالت مرگ زنها روی می‌دهد، ولی آمار واقع می‌تواند دیگر باشد، چون در بسیار حالت‌ها این گونه مواردها به قید و ثبت می‌مانند. سازمان ملل متحد گفت یک سبب اساسی بالا بودن آمار مرگ و میر در کمبود متخصصان در نزد زن تولد کننده و هم وضع بد نظام بهداشتی افغانستان می‌باشد. تفصیلات این موضوع در سامانه رادیوی آزادی ozodi.org.
فاز میثاق من به حال خیلی ارزان سر دست سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
رهبران تاجیکستان و قرغیزستان سازشنامه مرزی را امضا کردند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان سازشنامه را درباره مرز دولتی دو کشور امضا کردند. مراسم روز 13 مارس در شهر بیشکک برگزار شد. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاده از 519 کیلومتر آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتری باقی مانده در 3 سال اخیر مشخص شده است. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ خونریزی بود. در مناقشه سال 2021-22 از دو طرف 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. باور دارم که امضای سازشنامه درباره مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان یک حادثه سرنوشت‌ساز تاریخی خواهد بود که هم از طرف مردم دو کشور و هم از طرف طبقه های وسیع جامعه جهانی با خوشحالی پذیرفته می‌شود. گفت صادر جباروف. او افزود به شرافت تلاش های مشترک، اراده سیاسی و کوشش های دو ملت برای رسیدن به صلح و حسن همجواری، ما یک زمینه مستحکم برای همکاری های دو جانبه پایه‌ریزی میکنیم. میخواهم کار ثمره بخش کمیسیه دولتی در مسئله تشخیص و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را قدردانی کنم. دو کشور 16 سند دیگری همکاری را از جمله در مورد آب و انرژی و ساختمان استفاده راهها امضا و دو گذرگاه سرحدی را میانی تاجیکستان و قرغیزستان باز کردند. پرواز هواپیما نیز از 14 مارس از سر گرفته می شود. پرزیدنت تاجیکستان گفت دو طرف برای به 500 میلیون دلار رساندن داد و گرفت نیز توافق کردند. در تقریبا 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین ترین رسیده است. امام علی رحمان گفت نتیجه مذاکرات امروزه امکان می دهد ما با آینده روابط میان کشورهایمان با خوشبینی نظر کنیم. بعد از امضای سازشنامه مرز ما با صادر نورکوجیویچ موافقت کردیم که به همین زودی ها سازش میان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان درباره نقطه به هم آمدن مرز سه کشور را امضا میکنیم. ما نقشه داریم این سازشنامه را در جریان جشن نوروز در شهر باستانی خوجند امضا کنیم. پیش بینی میشد که ملاقات رهبران سه کشور روز 31 مارس امسال در مرکز ولایت سوخت برپا شود. مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد روز 21 فوریه امسال نهایی و از طرف هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان در بیشکک امضا شد. پارلمان قرغیزستان روز 27 فوریه سازشنامه را بررسی و قبول کرد. در مورد بررسی شدن این سازشنامه از سوی پارلمان تاجیکستان معلوماتی در دست نیست. مقامات تاجیکستان ندر گذشته و نه حالا تفصیلات گفت و شنید با جانب قرغیزستان و جزئیات سازشنامه را اعلان نکردند. قمچبیک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان هنگام معرفی سازشنامه در پارلمان کشورش گفت جانب ها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیده در جریان مذاکرات 3 سال اخیر به همدیگر گذشته کردند. این در حالی است که پیشتر تاجیکستان به خریطه سال 1924-27 و 1989 تکیه داشت. بعضی از نمایندگان مخالفین تاجیک در خارجه با تکیه به معلومات قمچبیک تاشیف گذشته های تاجیکستان را بسیار شمردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ترامپ با مسکو با تحریم‌های نو تهدید کرد، کرملین هنوز با پیشنهاد آتش بس پاسخ نداده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از روسیه تقاضا کرد که با آتش بس 30 روزه راضی شود و تهدید نمود که در صورت رد شدن این پیشنهاد ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های لواگی روبرو می شود. این هشدار در حال صدا داد که مسکو در جبهه با پیشرفت دست می‌یابد. ترامپ در برابر خبرنگاران در کاخ سفید روز 12 مارت از جمله گفت روسیه راه دیگری به جز آتش بس ندارد. اگر ضرور شد ما تحریمش میکنیم، ولی باور دارم که کار به آنجا نمیرسد. ترامپ افزود از لحاظ مالی ما قدریم دست به عملی بسیار ناراحت کننده زنیم که برای روسیه خرابی آور خواهد بود، ولی من این را نمیخواهم، گفت ترامپ. یک روز پیش از این مقامات کیف بعد مذاکره های 9 ساعته با مقامات آمریکا در عربستان سعودی با آتش بس موقتی راضی شدند. بعد سر قدرت آمدنش در ماه ینور دونالد ترامپ دستیابی به صلح در جنگ اوکراین را یک هدف مهم خود نامید و حالا با سرعت زود تلاش دارد مقامات مسکو و کیف را سر میز گفتوشنید نشاند. ترامپ از نفوذ برجسته واشنگتن بالای کیف در مسئله تامین یاری‌های حربی و اطلاعاتی استفاده کرده اوکراین را برای قبول پیشنهاد آتش بس راضی کنانید. در صورت اجرای این تقاضا تخمیناً 20% قلمروی اوکراین حداقل برای یک مدت موقت در اختیار روسیه میماند. ولی نسبت روسیه ترامپ از یک چنین شیوه معامله کار بردن نمیتواند و با وجود پیشبینی‌های بسیار کارشناسان روسیه در شرایط تحریم‌های افزون آمریکا و اتحاد اروپا هم توانست به سر برد. پوتین میتواند از مذاکره ها با ایالات متحده آمریکا بیرون شود، چون وضعش در میدان محاربه بهبود می‌یابد و در صورت شروع مذاکره ها با کیف هم فشنگ فشارش در مقابل اوکراین بیشتر است. زمانی که ترامپ صحبت میکرد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بار اول بعد اشغال آن از جانب اوکراین از ولایت کورسک دیدن کرد. رهبر کرملین از ارتشش طلب کرد که هرچی زودتر نظارت پوره را بر کورسک برقرار کند. فرمانده ارشد اوکراینی جنرال الکساندر سیرسکی گفت محاربه ها در داخل و اطراف شهر سوجه ادامه دارند. این شهر کلانترین در منطقه از جانب اوکراینی ها اشغال شده می باشد. ولی گزارش های تصدیق نشده روز 12 مارت با آن اشاره می کنند که اوکراین واحد های نظامیش را قفا می کشد و مقامات روس ادعا کردند که قلمروهای بیشتر از جمله سوجه را زیر نظارت خود درآوردند. سیرسکی در تلگرام کانالش نوشت با وجود فشار افزاینده از جانب نیروهای روسیه و کره شمالی ما حمایت کورسک را هر قدر ضرور باشد ادامه می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چندین برابر بالا رفتن ارزش سند نابودی یا اوتیلیزاسیا وارد کنندگان ماشین ها به تاجیکستان را کم نگران کرده است. آنها میگویند این اقدام به نرخ ماشین بی تاثیر نخواهد بود. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. سهراب سیولیوف یکی از وارد کنندگان ماشین روز 11 مارت در صحبت به رادیوی آزادی گفت بعدی به اجرا در آمدن قرار در باره بالا بردن ارزش سند اوتیلیزاسیا نرخ ماشین در تاجیکستان گرانتر خواهد شد.
قیمت نشه
همین پولا دوالاش میمونه بعد.
بله این ماشین ها قیمت نمیشه، ماشین درومانگی قیمت نشه بعد 26 میلیون دلار کنه آیا.
با گفته هم صحبت ما ارزش سند نابودی تنها برای واسطه های نقلیات گرانتر می شود که از 26 مارت امسال به تاجیکستان وارد کرده می شوند. از تغییر نرخ سردار خدمات گمرک تاجیکستان در نشست خبری اخیرش در ماه فوریه اطلاع داده بود.
بازبینی نمودن ارزش نوبودسازی یعنی اون مبلغ اوتیلیزاسیا این در بررسی در حقیقت قرار دارد که همین مبلغ باید هنگام واردات رویانده شود. چون که تو امروز نه دوام یک ساله که مبلغ نوبودسازی بگیم و از جانبی بازرسی دولتی افتامیلی هنگام بقیدگیری بگیم مبلغ رویانده میشه.
بنابر قرار حکومت تاجیکستان از 26 مارت سال جاری صاحبان ماشین های سبکرو برای دریافت سند نابودی واسطه نقلیات باید 144 نشان دهنده یا 10800 سومانی پرداخت کنند. الحال این نرخ 1600 سومانی است. تاجران شتاب دارند که تا 26 مارت برای ماشین های وارد کرده خود سند محو به دست آورند. زیاده از 10 برابر بالا رفتن نرخ این سند به کاربران شبکه های اجتماعی امکان داده است که آن را یک راه دیگری پول کنی برای بودجه نامند. کارشناس فاضل جان فتح‌اللهیوف میزان نوی مبلغ محوی واسطه های نقلیات را خیلی بلند می شمارد. فتح‌اللهیوف روزی 13 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت زمینه های چنین نرخ معین نیستند. همچنین تجربه و معیارهای بین المللی و هم درآمد واقعی ساکنان به نظر گرفته نشده اند.
مشکلی اساسی در آن است که آنها با اینوبت نگرفتن درآمدنوکی خودی مردم رو، سطح درآمدنوکی مردم رو، آن فویزنوکی، آن مبلغی که از طرف مردم علال خصوص تاجرانی که با خرید و فروش دائمی ماشین های سبوکراو مشغولند، برای آنها اکنون یک ضرر، یک همین صحه تجارت یک ضررآور شد.
این انتظاری ها هم صدا می دهند که واردات ماشین به کشور کاهش خواهد یافت. این هم در حالی که پس از منع آوردن ماشین های تا سال 2013 واردات کم شده است. با گفته خدمات گمرک تاجیکستان سال گذشته به کشور نزدیک 50,000 ماشین سبوگرو وارد کرده شده است که نظر به یک سال پیش حدود 40% کمتر بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک اویله در ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان ماجرای کم سابقه سر زد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. یادگاربی سابیروه 66 ساله می خواهد پس از 48 سال زندگی یک جایه از شوهرش جدا شود و به دادگاه هم مراجعت کرده است. آنها 8 فرزند دارند. سابیروه ادعا دارد که شوهر و فرزندانش او را زدن و از خانه راندن و او 9 ماه باز در منزل خویشاوندان قرار دارد. جانب دیگری بس برعکس زن را گناهگار می دانند.
من رفتم خطی چی مدادم جدا شویم سودا دادم سوتایتم نداری بچم من نه چون دارم نه تقه دارم نه سوهیم دارم ایروی قانونی که پریزیدنت جمهوری تاجیکستان ما میگه نم کار مرا پیش بر و نمی بگی نمی 48 سال کار کدم میهنم مدی دو کنم بتاوم مدگم خونه نمیره
گفت یادگاربی سابیروه در صحبت بر رادیو آزادی. در دادگاه ناحیه شمسدین شاهین عریضه یادگاربی سابیروه را تصدیق کرده، ولی گفتند که خواهان بازگشت او به خانه و به نزد پیوندان هستند. هنوز مرافعه برگزار نشده است. فرزندان و همسر یادگاربی سابیروه ادعای او را نمیپذیرند. آنها میگویند مادر را کسی نزده و از خانه نراند.
ما مادر ما را هیچی گفته نمیتونیم یکمش. اگر ما امورم نتونستیم گفتم ما با او رها نمیرفت سوزند یک دیمش اصلا یگان فرزند او رای خونه سکتگی نیسته ما دیگر نمیدانم ما در چار هموندگیم اصلا
گفت مولانبی قاسیموه دختری یادگاربی. چوپان قاسیموف شوهر یادگاربی سابیروه از او ستایش کرد.
با چند ما زندگی شیرین داشتیم زندگی خوب داشتیم حاضر اما برای ما 8 فرزند دارم چهار بچه هم چهار دختر همه بادر دوی خیلی دو بچهش دارنی جای باور کنی اگر دو سالای ما خونی خیلی ما میخیرم.
پسرش دعوا دارد که زن بیمار است و شاید از همین سبب چنین تصمیم گرفته است. عبدالفیوز قاسیموف گفت
مادر ما کسر ما سر دویل ندار کمر برومد رفت یک در دومشید آمد با جنگ جنگ
مقامات میگویند از قضیه آگاه هستند و کوشش دارند که اویله متحد شود. سید امیر حکمت‌زاده رئیس جماعت داغستان در ناحیه شمس‌الدین شاهین گفت:
ما را شواکم دم اومای یوندوربی بدم یکی تشخیص میدم که بیا تا در کو شما خونه میبرین بیا زندگی کنو شوشون کن طرف تا یک کوون بولگا زورا و نولا سیم هسته ده هفته درفتا جانو تو اکی که اول شب بچینجی بگیم دیدوشو نکنیم.
یادگاربی سابیروه رو در نوحیه شمسیدین شاهین همچون زنی با هنر می شینوسند و با گرانتی پریزیدنتی سویبی چند ماشینه دوزندگی شده ده ها شاگیر رو تربیه کرده است. اما پس از این بس ماشینه هایش در خانه خوهرزادش استاده اند. هر سال در تاجیکستان هزارها اویله از هم می پاشند. بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته زنان در ماه فوریه امسال ازدواج برمحل و آماده نبودن دختران را به زندگی مستقلانه از سبب های اساسی نامید، ولی قضیه یادگاربی سابیروه کم سابقه است که حالا به دادگاه کشیده شده است. هم او و هم شوهر و فرزندانش عدالت می خواهند.
ای دوست بیاز این آب هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. ای دوست بیاز این آب هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. افسانه ای دوستی ندارد انجام، تو ما و تو چون ترانه آغاز شبه. دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، این یک دو نفس با گلفشانی گذرد. آخ هست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، یاد دو نفس با گلفشانی گذرم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست.
گونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا با قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوستی عزیزمون سیفلو سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی دار کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز میشود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما به یکون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم، و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه شاید که صد تا موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهمه
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون نظیر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون نظیری بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحادیه اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمان دهها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوعی قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای این نوع برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهادین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وایو یک مندتی دست خوجند دو نفر کمونیست گذاشته بود با سبب خدمات های پیشینه اشون مردم با اونها آواز دادن، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادن. پس در اینجا چه میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم هم میدونند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدئویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که اول دوستمون سیفلو سفارو از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدونند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را رو با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگیرن که یک رفتاری بشرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. الکی ما ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان را در آسیا مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم مواری فروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تأکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها را گویم و دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها را نمیدانیم. اینها را جواب اینها را البته پرکاتوره و سود میتواند یاد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم،
بله.
نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مار نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله
مرحمه.
واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند 7 نفر. این خیلی دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرورایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گونه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که محدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من حضورش میگم، من چون آدمی تجربانو در سوای انتخاباتو که هیچ گوه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بیخ گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایستان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ طوری که سیف الله سفرف میگویند.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نیه. برای همین هر دیمو را همچه کمونیست هم گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من بر این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اس اس ای رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیته مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزب کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میدم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس می برود. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و بریزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا می دونن، مخصوصا جورنالیست ها می دونن، جورنالیست های کلان سوال و می دونن اونهایی که استادای ما بودن اونا می دونن و در حالت هایی که من با اونها و می خرم حتما از این یاد می کنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد می کردید، می گفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه می رسیم و به عنوان سوال آخر می خواهم بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت می زنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیند مثلا همون زرگل میرسند و در همونجا کار میکنند. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرحسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا یوروف و اصحابی بلو یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونها با یک حزب تعلق ندارن، چیلی که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویش بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلتاش هم قطع شما ساله.
تشکر. امهدین کبیری نظر شما چی هست؟
ایست دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریف مهدی قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار در تاکید کردن که ما جانبی محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظر شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سوراب شریف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقتی صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند، یکیش این که می توانیم چند نفر از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا این که پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاقه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفر استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای سربان او کیستران تو می جانم می رود آن دل که با خود داشتم او دل ستادم می رود آن دل که با خود داشتم او دل ستادم می رود صبر و قرارم Yeah. سبرو قرارم می